این که روزگار ما اینه، من 10 سال پیش اینو گفتم، حالا ببینید، حالا ببینید بیداری اسلامی چه میکنه در این روزگار و ماجرای وال استریت و اشغال وال استریت چه نکته هایی به ما نشون میده. منم که گفتم، از خودم که نگفتم، دین به ما آموخته که بفهمیم دنیا رو و بفهمیم که ما میخواییم رأی بدیم در چه روزگاری داریم رأی میدیم. خب در اینجا فقط به یک موضوع خواهم پرداخت و آن این که به نظر میرسد امروز دموکراسی های افسار گسیخته در دنیا با 4 شکست جبران ناپذیر مواجه شدند. شکست نخستین دموکراسی های افسار گسیخته شکستی است که به دلیل تجربه تاریخی فراهم آمده است. امروز در میان خود متفکرین غربی کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که حقیقتا معتقد باشد پیامد لیبرال دموکراسی غربی برای غربیان آزادی واقعی و تعالی انسان بوده است. برای نشان دادن عمومیت این نگاه در میان متفکران غربی لزومی ندارد تا دانشگاه هاروارد تاریخ کنیم. من اشتباه کردم، تا دانشگاه MIT بعد میگفتم، تا ایالت ماساچوست آمریکا و پای سخنان دانشمند مشهوری چون نوام چامسکی بنشینیم. کافی است به اندیشه های کارل پوپر که به اعتقاد بسیاری از متفکران خدایگان لیبرالیسم غربی محسوب می شود نیم نگاهی بیاندازیم. پوپر که روزگاری با مطرح ساختن نظریه جامعه باز می کوشید لیبرالیسم غربی را نقطه پایانی برای پیشرفت مدنی بشر قلمداد کند، در اواخر عمر از انحطاط اخلاقی جامعه غربی به خاطر آزادی بی قید و شرط رسانه ها به قدری نگران بود که می گفت عملاً از که می توان گفت عملاً از بخش های مهمی از اعتقادات خود عدول کرد. مصاحبه های مربوط به اواخر عمر پوپر را بخوانید، شما بخوانید، منم خوندم. تقریباً فتوا می دهد که دولت ها وظیفه دارند رسانه ها را مخصوصاً از حیث مسائل اخلاقی، جنسی و بالاخص خشونت کنترل کنند. وقتی با این پرسش سهمگین مواجه می شود که دخالت دولت ها در آزادی مطبوعات و رسانه ها به هر بهانه ای که باشد ولو به انگیزه های اخلاقی این خط بطلان کشیدن بر روی مبانی فلسفی جامعه باز شماست، عملا جز دست و پا زدن مذبوحانه جوابی ندارد. تنها اظهار امیدواری می کند که دولت های برآمده از دموکراسی به بهانه کنترل مسائل اخلاقی و خشونت آزادی عقیده و بیان را نقض نکنند. این یعنی دست کشیدن از همه استدلالاتی که پوپر و دیگر نظریه پردازان لیبرال دموکراسی برای اثبات اهمیت آزادی مطبوعات به کار می برند. قوی ترین استدلال پوپر این است که اساس فلسفه لیبرال دموکراسی بر نفی خشونت در روابط اجتماعی استوار شده. پس اگر روند اشاعه خشونت در رسانه ها همین باشد که امروز شاهد آن هستیم، دیگر جامعه ای باقی نمی ماند که ما نگران آزادی بیان و اعتقادات در آن جامعه باشیم. اما هرگز به این سوال جواب درست و دقیقی نمی دهد که بر اساس مبانی لیبرال دموکراسی غربی چگونه می توانیم به خودمان اجازه دهیم جلوی بیان و ترویج برخی از اندیشه ها را بگیریم. چه کسی حق دارد قیم دیگران باشد و تعیین کند چه کاری اخلاقی و چه کاری غیر اخلاقی است؟ و مگر نه این بوده که همه حکومت های غیر لیبرال با شعارهای مانند همین حرفهایی که پوپر میزند جلوی آزادی بی قید و شرط بیان را گرفتند؟ پس چه فرقی میماند میان جامعه باز و جامعه بسته؟ پوپر جواب نمیدهد که اگر به راستی روزی فرا برسد که اکثریت مردم خواهان ترویج و اشاعه آن اعتقاداتی باشند که به زعم پوپر باعث انحطاط اخلاقی بشریت است، بر اساس مبانی لیبرال دموکراسی با چه استدلالی میتوان به جنگ اکثریت مردم رفت؟ و اگر باید در هر حال تسلیم رأی اکثریت بود، چرا نباید اجازه داد که اعتقادات به زعم پوپر ضد اخلاقی با آزادی کامل اشاعه و ترویج شوند و بتوانند برای خود رأی کسب کنند؟ بله، پوپر به خاطر تجربه تاریخی غرب و انحطاط اخلاقی ناشی از دموکراسی های افسار گسیخته به چنین تناقضاتی دچار شده است. اما واقعیت این است که برخلاف تصور پوپر، ابعاد این مسئله تنها به مشکلات اخلاقی ختم نمی شود. این درست است که در دموکراسی های افسار گسیخته مردم رأی می دهند، ولی چه کسی است که نداند مردم همان رأی را می دهند که صاحبان سرمایه ها می خواهند؟ امروزه دیگر چه کسی باور دارد امروزه دیگر چه کسی باور دارد که آنچه در غرب محقق شده آزادی حقیقی برای انسان ها نیست؟ یا چه کسی باور دارد که آنچه در غرب محقق شده آزادی حقیقی برای انسان هاست؟ وقتی قولهای سرمایه‌داری به مدد پیشرفته‌ترین ابزار برای کنترل افکار عمومی در رأی مردم دخالت می‌کنند، باز هم می‌توان گفت آزادی به معنای حقیقی آن وجود دارد؟ نمی‌بینید ترس و حراس بی حد و حصر متفکرین غربی از تسلط معدودی سرمایه‌دار بزرگ بر تمامی رسانه‌های جهان را، مثل مرداک و باقی؟ بسیاری بر این باورند که رسانه‌های تبلیغاتی سرمایه‌داران مفهومی به نام تفکر آزاد و انتخاب حقیقی را عملاً بی‌معنا کرده است. اگر در گذشته با سانسور اطلاعات افکار مردم را کنترل می‌کردند، امروزه با هجوم اطلاعات این کار را انجام می‌دهند. اینترنت یکی از جلوه‌های بارز و واضح این ماجراست. فکر نمی‌کنم کسی با اینترنت آشنا باشد و نداند که هجوم اطلاعات و در نتیجه آن سلب قدرت تفکر و قدرت انتخاب یعنی چه؟ بگذاریم از پدیده دیگری که این روزها عنوان مهندسی عرضه اطلاعات را به خود گرفته است. وقتی به خاطر جستجوی یک لغت میلیون ها جواب عرضه می شود، چه کسی فرصت خواهد داشت همه این جواب ها را به دقت بررسی کند و با فکر و اندیشه خودش به جواب درست برسد؟ واقعیت این است که با مهندسی ماهرانه در ترتیب جوابها به خوبی میتوان انتخابهای افراد را مهندسی کرد. تو پاورقی گفتم و این دقیقا همان کاریست که این روزها بوی گندش دائما مشام خود غربی ها را آزار میدهد. نمیبینید مسئله سرقت اطلاعات شخصی افراد در سایت هایی مثل فیسبوک و توییتر چه بیدادی میکند؟ نمیبینید شرکت های تجاری برای به دست آوردن سلیقه ها و علایق افراد بر پایه جستجوهایشان در سایت هایی مثل گوگل چه سر و دستی می شکنند؟ نمی بینید که چگونه هر از گاهی صدای اعتراض به اعمال سانسور در شبکه های اجتماعی که همه حیثیتشان را به خاطر شعارهای ضد سانسور به دست آورده اند بلند می شود؟ مشابه همین وضعیت در تلویزیون ها و ماهواره ها حاکم است. این حقیقت که شرکت های تجاری حاضرند برای تبلیغات که بزرگترین منبع درآمد برای شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی به حساب می‌آید، پول‌های بسیار گزافی بپردازند، نشان می‌دهد که همه فهمیدند با کمک ابزار رسانه حقیقتاً می‌توان انتخاب‌ها و آرای مردم را کنترل کرد. در نتیجه چنین تسلطی بر افکار عمومی است که ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق و البته بسیار مشهور آمریکا، در خاطراتش انتخابات فعلی در آمریکا را دقیقاً به خاطر حضور تلویزیون‌ها و ابزاری که برای سنجش آنی آنلاین افکار عمومی به وجود آمده، در مقایسه با زمان خودش انتخاباتی قلابی و تقلبی قلمداد می‌کند. نیکسون این حرف می‌زند. این است جلوه‌هایی از پدیده‌ای که من نامش را شکست تاریخی برای دموکراسی‌های افسارگسیخته می‌گذارم. از شکست تجربه تاریخی که بگذریم، به نظر من دموکراسی های افسار گسیخته با شکست دیگری مواجه هستند که شاید بتوان نامش را شکست فطری نهاد. شکست فطری برای دموکراسی های افسار گسیخته از آنجا حاصل می شود که این دموکراسی ها چنان طراحی شده اند که در آنها چاره ای نیست جز اینکه فطرت آدم ها نادیده گرفته شود. در دموکراسی های افسار گسیخته، چنان که قبلا توضیح دادم، به صراحت از شما میخواهند که بدون دخالت دادن جهان بینی و ایدئولوژی خاصی قدم به صحنه اجتماع بگذارید. دخالت ندادن جهان بینی و ایدئولوژی در تصمیمات اجتماعی یا در هر چیز دیگری دقیقاً معادل این است که مسئله‌ای به نام سعادت و شقاوت مورد ملاحظه انسان قرار نگیرد. به همین دلیل است که در دموکراسی‌های افسار گسیخته جرأت می‌کنند تا از شما بخواهند که باورهای مذهبی خود را در عرصه زندگی دنیایی و مخصوصاً در عرصه سیاسی دخالت ندهید. یعنی همه تصمیمات اجتماعی خود را صرفا بر پایه محاسبات دنیایی انجام دهید. اما و صد اما که چنین درخواستی به هیچ روی با فطرت سالم انسانی سازگار نیست. اگر براستی بهشت و جهنمی وجود داشته باشد و اگر رفتارهای اجتماعی من، یعنی تصمیماتم در قبال انسانهای دیگر، در بهشتی و جهنمی شدن من نقش داشته باشد، دیگر چگونه میتوانم سکولار باشم و باورهای مذهبی خود را در عرصه زندگی دنیایی دخالت ندهم؟ میرم جهنم که این کار بکنم. اصلا فطرت آدمی چگونه میتواند اجازه دهد که بدون در نظر گرفتن مسئله سعادت و شقاوت تصمیمی گرفته شود؟ و اگر قرار باشد به سعادت و شقاوت فکر کنیم، چگونه میتوان بدون در نظر داشتن مسئله‌ای به نام مرگ و حیات پس از مرگ، چنانچه به آن باور داشته باشیم، در مورد مسائل دیگر اظهار نظر کنیم یا تصمیمی بگیریم؟ مرگ همچنان پرصداترین ناقوس برای تذکر انسان هاست. مسئله مرگ و حیات پس از مرگ یا عدم وجود آن همچنان کلیدی‌ترین نقش را در حل مسئله سعادت و شقاوت ایفا می کند. روبرو شدن با مرگ هنوز هم غفلت زده ترین انسانها را به اندیشه و سؤال وامی دارد. بنابراین هرگز نمیتوان فطرت انسان را مخاطب قرار داد و آنگونه که لیبرال ها و سکولار ها میخواهند او را قانع کرد که بدون اندیشیدن درباره مرگ و سرنوشت پس از مرگ در دنیا زندگی کند. تنها کاری که میتوان کرد این است که فرصت فکر کردن به این گونه مسائل را از او گرفت. این دقیقا همان کاری است که در دموکراسی های افسار گسیخته صورت می پذیرد. یعنی دموکراسی های افسار گسیخته تنها برای آدم های قابل توجیه است که در غفلت زندگی می کنند. غفلت از چه چیز؟ غفلت از فلسفه زندگی، غفلت از اینکه از کجا آمده ام، برای چه آمده ام و به کجا خواهم رفت. در یک کلام غفلت از فطرت سالم انسانی. بنابراین برای چنین دموکراسی هایی دو سرنوشت متصور است. سال 80 داریم میگیم، یا میتوانند آدم ها را در غفلت نگاه داشته بلکه در آن غرق کنند، که در این صورت به سادگی میتوان حد زد دیر یا زود به خاطر غفلت کامل از مبدا و معاد و فطرت انسانی چه سرنوشت در انتظارشان خواهد بود. یا اینکه حریف فطرت بیدار انسان‌ها نخواهند شد. این بیداری رو من اون سال به کار بردم. حریف فطرت بیدار انسان‌ها نخواهند شد، که در این صورت میتوان حد زد آدم‌ها باز هم دیر یا زود انزجارشان را از این دموکراسی‌های افسار گسیخته برملا سازند. در هر صورت مخالفت آشکار این گونه دموکراسی‌ها با فطرت سالم انسانی شکست دومی است که به ناچار بر سر آنها فرو ریخته و خواهد ریخت. بکنم نماز شده، اینم آخرشه دیگه، چیز زیادی نمونده. نمازو بخونیم و بعدم انشاءالله اینو تموم کنیم و لیستامونو با هم دیگه چه بکنیم. خیلی هم فکر نمی کنم وقتیست، به هر حال من تا هر جا که لازم باشه امشب هستم. خودم هم حرف زیادی تو قسمت بعدیش ندارم، فقط میگم که من به چه کسانی رأی خواهم داد انشاءالله و چه کسانی رأی نخواهم داد. کسی هم دلیل ازم بخواد، در حد توان خودم دلایل خودم رو میگم. نمازو بخونیم و بعد